بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام، محضر یکایک شما خوبان، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. اجازه بدید تبریک بگم محضرتون سال جدید رو و ماه رجب رو. انشالله فردای قیامت وقتی منادی ندا در میده عین رجبیون، اسم من و شما و همه بینندگان برنامه‌مون هم جزو بهره برداران ماه رجب انشالله ثبت و ضبط بشود. بیننده برنامه نگاهی دوباره به قرآن، محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی هستیم. حضرت استاد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت.
خیلی متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده هم این ایام رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله هم حقیقت رجب را، هم شعبان را، انشاءالله هم رمضان را بتونیم درک کنیم و هر کدام از اینها یک درجه ما را به خدا نزدیک کنه انشاءالله.
از کنم خدمت آنجا توفیق نصیب بنده شده که امروز به عبارت مهمان یه شبیه برنامه شما هستم. دوست بسیار خوبم جناب گلشیری با بیان روان و فصیحشون برنامه رو اداره میکردن که حالا به دلایلی امروز ما خدمتتون ایجاد مزاحمت میکنیم. از حضرت علی پرسیدم برنامه گذشته رو فرمودید با این موضوع بود که آقا موانع در زندگی و شناخت و برطرف کردن و موانع با رویکردهای مباحث قرآنی. حالا جلسات قبل میگیم جلسه رو این بحث رو باز کرده بودیم. یه مبانی رو گفته بودید، مقدمات و سرفصل‌های رو بهش اشاره کرده بود. امروز می‌خوایم کلی‌تر بحث رو پیش ببریم که فرمودید دلیل پیشرفت چیه؟ اینکه به ذهن میرسه خیلی از کشورهای پیشرفته، کشورهایی که دور و بر ما هستن پیشرفت میکنن، اینکه ما خودمون یه نقصهایی داریم. با نگاه به مبانی قرآن توضیحات خیلی جامعی فرمده بودید. دنباله بحث از زبان شیوای حضرت عالی خواهیم شنید.
حالا من قبل از اینکه اصلا به بحث مقایسه بین ما مسلمان ها با غیر مسلمان ها از حیث پیشرفت دنیا بین ها، قبل از این میخوام به این برسم که انسان دنبال شادیه، دنبال نشاطه، دنبال آرامشه.
بله.
منتها خیلی ها از این وضعیت زندگی خودشون راضی نیستن، یعنی احساس میکنن به اونجایی که باید میرسیدن از جهتی مثلا فرض کن دوست داشت که اولاد داشته باشه، صاحب فرزند نشده.
بله.
دست خودش هم نبوده. خب مقایسه میکنه خودش رو با دیگران و قصه میخوره که چرا مثلا فرض کنید دوستانش، فامیلهاش 2 تا 3 تا 5 تا بچه داره ولی این صاحب بچه نیست. خب گرفتار غم و قصه است. از اون طرف هم خدای سبحان ما را آفریده است که به یک آرامش برسیم که آرامش بهشت دنیایی است. و تجسمش اون بهشت آخرتی است که ابدی است. یعنی راه بهشت از بهشت میگذره، از جهنم که نمیگذره.
تو تعبیر زیبای آرامش همان بهشت دنیوی است.
بله بله، آرامش در دنیا بهشت دنیاست که تجسمش میشه بهشت آخرت.
بسیار.
چون در دل آرامش از که محبت شکل میگیره، نشاط شکل میگیره و انسان متعادل متعادل، یعنی اونایی که تعادلشون به هم میخوره در توی یک مجلسی داد میزنن یا حرفی میزنن که دل خیلی ها رو میرنجونن و بعد کلی باید 7-8 10 سال این زحمت بکشید تا اینکه اونها رو متقاعد کنه که بابا اون لحظه من کنترل از دست دادم. این عدم اعتدال و عدم آرامش خیلی کار به دست انسان میده و مشکلات برای انسان درست میکنه. من الان بیشتر میخوام مباحث همون روز خودمون رو که باش دست پنجه نرم میکنیم عرض کنم. در این حال بعضی تلاش میکنم ثروتمند بشوند. ثروتمند هم میشوند اما باز راضی نیستن، یعنی همچنان سیگل ماهاشون تو همه.
اون آرامشه دستخوش تغییر قرار گرفته،
اصلا راضی نیست، نگرانه. حالا نگرانه برای چی؟ علل مختلف میتونه داشته باشه. نگران به خاطر این که همچنان اون رقیبش از این جلوتره، یعنی همچنان ماشینی که اون رقیبش سوار میشه میلیاردیه، این ماشینش مثلا 500 میلیون تومانیه، همچنان داره میتازه تا این که از اون رقیب جلو بزنه، بعد از اونم که جلو میزنه تازه یه رقیب دیگری پیدا میشه که باید با اون رقابت بکنه. خب باز اون ثروتمنده به آرامش نرسید، ممکنه به آسایش رسیده باشه، یعنی با همین با یه دکمه همین کارو براش آماده بشه، به سختی نکشه، ولی آرامش در دل آسایش نیست. یعنی هیچ وقت نباید آرامش را در دل آسایش جستجو کرد. خیلی هستن خیلی تلاش میکنن، زحمت میکشن اما آرامش دارن، اما سپور محله ممکنه آرامشش از خیلی از ثروتمندها بیشتر باشه. این همش من میگه به اون نگاه که من حرف منم اونجاست. که اگه ما نگاه رو تغییر ندیم بر اساس همون که قرآن به ما داره آموزش میده، ما هیچ وقت روی آرامش و امنیت را نمیبینیم، امنیت درونی خودمون. اگر روی آرامش رو نبینیم، روی نشاط و شادی رو هم نمیبینیم و انسانی که در این دنیا بهش رو تجربه نکرده، یعنی اون به اون آرامش و به اون نشاط نرسیده باشه، بهشت اخروی نصیبش نمی شود. عرض کردم علتش اینه که از تعادل خارج میشه و گناه میکنه، دل میشکنه و نمیتونه اون گامهای به سمت تعالی رو برداره. همش گامهاش به سوی عقب انحطاطه، صعود نیست. خب بعضی هم هستن که تلاش میکنن ثروتمند بشن که احساس کنن که دیگه حالا به اون آرامش رسیدن. آرامش من در آن است که خانه ای داشته باشم، ماشینی داشته باشم، فرزندی داشته باشم. اتفاقا تلاش میکنه ولی مثل اون نفر اول که رسید، این نمیرسه، نه صاحب فرزند میشه.
بله.
یا نه صاحب فرزند میشه اما صاحب ثروت نمیشه. هر کاری هم میکنه نمیشه. حالا این هر کاری که میکنه نمیشه دو بخشه. یه بخش اینه که خوب فکر نمیکنه، یعنی مشورت نمیگیره، تدبیر نمیکنه، تلاش جسمی میکنه اما تلاش فکری نمیکنه. یعنی به عبارتی باز مقصر خودش. مثل یک کسی که میره در داخل رودخونه، خونه میسازه که شناج بندی هم کرده، یعنی خیلی محکم، ولی توی رودخونه رفته خونه ساخته. خب یه سیل میاد خونه رو میبره، یا حداقلش بخش زیادش رو تخریب میکنه. یا توی گسل مثلا میره خونه میسازه، مهندس هم هست، خیلی هم خوب میسازه، ولی رو گسل میسازه. خب اینجا باز مقصر خودش. یه وقت هم هست نه، خدای سبحان داره امتحانش میکنه، یعنی این واقعا تدبیرش درسته، مسیر داره درست میره، اما خدای سبحان مصلحت او رو در این میبینه که ثروتمند نشه. خب علی حال این ثروت مورد نظرش نرسیده و خودش رو فقیر میبینه، این هم باز گرفتار استراب و استرس و نگرانیست. پس میدید هم پولدارش میشه نگران باشه و جهنمی که مسیرش از همینجا میگذرد، همونجور که آرامش در دنیا بهشت دنیاست و از اون بهشت دنیا انسان میتونه بهشت اخروی دسترسی پیدا کنه، استراب و استرس در این دنیا هم، حالا من استراب و استرس های روحی روانی که طرف یه ضربه در زندگیش خورده استراب داره اونا رو عرضی میکنم، کسانی که به خاطر اون نوع نگاهشون که به زندگی دارند، مثل همون ثروتمندی که همچنان داره رقابت میکنه و مثل اون فقیری که همچنان به وضعیت فعلی خودش راضی نیست، نگاهشون بگونه است که زندگی را در درون برای خودشون تبدیل به جهنم کردن، نسبت به همه بد بینن، نسبت به همه کس بد میگن، نسبت به همه بد برخورد میکنن، اگرچه ظاهری ممکنه شیک و پیک و خوبی هم داشته باشن. من جلسه قبل این بحث رو شروع کردم به این منظور که ما چون نگاه دوباره به قرآن، قصدمون اینه که قرآن رو بیاریم توی سر سفره های زندگیمون.
بله.
و بنده که شاید حدود 30 سال رو قرآن کار میکنم که اعتقادم اینه که هیچ چی بلد نیستم،
سلامت
بدون تعارف، به خاطر اینکه این ظاهره عمیق و باطنه عمیق، از سمیر فرمود ظاهر زیبایی داره قرآن و باطنش هم عمق نداره، یعنی هر چی آدم درش غور میکنه متوجه میشه که چه دریای بیکران و بی عمقی است، نه کرانش مشخصه چقدره، ساحلش خیلی وسیعه و هم عمقش، واقعا انسان اون وقت میفهمه مقام از تنبیه سلام الله علیه رو که وقتی از ابن عباس سوال کردن که ابن عباس تو که مفسری و معروف بودی در بین صحابه، ابن عباس و ابن مسعود جزء مفسران صحابه،
بله،
از سوال میکنن که علم تفسیر تو بیش است یا علم علی علیه السلام؟ ایشون در جواب فرمودن که پیامبر علمش را از خدا گرفت و علی علمش را از پیامبری گرفت که او علمش را از خدا گرفت.
بله.
و همینطور رسید به امام حسین علیه السلام. بعد اشاره کرد به این که علم من در مقابل علم علی یک قطره در مقابل 7 دریای بیکرانه، و انسان اونجا میفهمه که چه انسان با عظمتی مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام چه ظلمی بهش شده که به جایی که انسان تربیت کنه با اون علمش، رفته نخل تربیت کرد. اون نخل رو یک کارگر معمولی هم میتونست بره نخل ها رو بکاره، چاه رو بنده و امثال بنده هم میتونیم، آدم این معمولی هم میتونست بره چاه بکنه، اما یک کسی که بتونه انسان بسازه، کسی که جرأت داشته باشه بالای منبر قرار گرفت بفرمایید سلونی قبل ان تفقدون، این میدونید در بین علما هیچ کس جرأت چنین سخنی رو نداره، سلونی قبلا، یعنی هر چی میخواید بپرسید، تا من هستم بپرسید. حالا منظورم اینه دیگه، مظلومیت از تمیر ماره شبکه ولایت دیگه علیه حال.
بله.
عرضم این بود که من جمله از کنم از فرمان شما استفاده کنم. در نگاه دوباره به قرآن میخواد به ما بگوید، قرآن میخواد به ما بگوید که اصلا گم شده شما قرآنه. اینم داخل پرانتز عرض کنم، خیلی ها نگران نباشن که خب معنیش این است که پس ما باید طلبه بشویم، عربی یاد بگیریم و عربیمون خیلی قوی باید باشد، مثلا مغنی همه ابواب مغنی رو واسه کنیم بخونیم، بعد اون وقت بتوانیم. نه، میشود قواعد کلی را از قرآن گرفت و بر اساس اون قاعده ها زندگی را تنظیم کرد.
بسیار.
اینقدر هم نگران نباشیم، خب ما که قرآن نمی‌فهمیم، ولی حال ما در حد توانمون رفتیم چیزا یاد گرفتیم، اینها رو بیان میکنیم. اون کسی که ایمان به قرآن داشته باشه و به این اصول و قواعد عمل بکنه، زندگیش چه کارگر باشه.
بله.
اون افرادی که شمردم.
بله.
چه اون کسی که تلاش کرد ثروتمند بشه، نشد، فقیر شد.
بله.
چون کسی که ثروتمند میشه، همه اونا وقتی بر اساس قرآن تربیت میشوند، بهشت را در همین دنیا تجربه میکنند. و مقدمه ورود به بهشت حقیقی که در برزخ و بعد از اون حقیقی تر بهشت آخرت میشه.
ایشون یه گریز از اجازه بفرمایید، خیلی زیبا میفرمایید، برنامه یه نگاهی دوباره به قرآن میخواد قرآن رو سر سفره‌های مردم بیاره. حضرت استاد یه وقت با دانشجوهای خودمون جوانها در مقام بحثی قرار میگیریم، چه کردید که اینقدر، چه کردیم حالا خودمونم هستیم، خود فاصله با مباحث قرآنی گرفتیم. چون یک پاسخ میشه خیلی سریع شما فرمودید، اینکه قرآن خیلی به مباحث تخصصی اشاره داره، اینکه باید الزاما متخصص فقه باشی، متخصص اصول باشی، متخصص ادبیات عرب باشی. اما حضرت عالی خیلی سریع فرمودید نه، میتونیم یه نگاهی دوباره به قرآن، حداقل تو این برنامه میخوایم قرآن رو لازما سر سفره مردم و بدیهیات و مسائل اجتماعی با رویکردهای قرآن.
کلام شما شبیهش اینه دیگه، متخصصان مختلفی تو تلویزیون بیان برای خانواده ها آموزش میدن.
بله.
خب خانواده ها عمدتا کسانی که پای صحبت ها هستن تخصص در اون زمینه ندارن، که مثلا در متخصص گوش حلق و بینی میاد این نکات رو بیان میکنه که اگر میخواید شما و خانواده از خانواده مشکل گوش حلق و بینی پیدا نکنید، اینا نکاتشه. کسی متخصص قلبه میاد واجبه، هیچ وقت کسی نمیگه که آخه اون متخصصه، ما که ندیگه اون داره تخصص گرفته به خاطر اینکه فرمول ها رو به ما بگه ما یاد بگیریم. ما هم داریم اون فرمول ها رو بیان میکنیم که یاد بگیریم این دنیای بسیار کوچک و بسیار موقت رو به بهشت تبدیل کنیم، تا بتوانیم از این مسیر به بهشت، به بهشت واقعی برسیم. بسیار. ما باید بهشت بریم آیا آقایی؟ یعنی هستم می فهمود شما قیمتتون بهشته، خودتون به کمتر از بهشت نفروشید. ما قصدمون اینه، ما میگیم بهشت رفتن راهی جز عمل کردن به دستورات خدا و پیامبر اهل بیت اسمت و طهارت ندارد. بعضی فکر کنم خب این معنیش یعنی که نماز شب حتما باید بخونی، بعد نمیدونم همش باید روزه بخونی. اصلا اینجوری نیست. کی گفته که حتما باید هر روز طرف گریه کنه؟ هر روز طرف اون بحث گریه ها و عشق و آها تو بحث سیر و سلوک برای افراد خاصی که میخوان به بهشت، خیلی جای مهمتر بهشت، مثلا به فردوسش، به بهشت عدنش برسن. خب بله اونجا بحث سوز عاشق در فراق معشوق. خب اون عشق خیلی عشق معناداریه، او غم نیست که، و عشقه. حالا من اونا رو وارد نمیشم چون نه خودم اهلشم نه، ولی یه وقتی تو ذهنا نیاد، این شیطانی که از کارهایی که انجام میده اینه که همیشه اون کار رو بزرگ جلوه میده، میگه که تو که نمیتونی این کار رو بزرگ بده، پس ولش کن. گفت سنگ بزرگ علامت
نزده.
ما میگیم نه، اینجوری نیست. ما میگیم اصلا قرآن بر اساس تارهای وجودی ما بیان شده است، یعنی قرآن داره اصلا مطابق با فطرت ما با ما سخن میگوید. به خاطر همین هم خب غرب میدونید توی همین 10-15 سال قبل فوج از غربیان اروپاییان به اسلام رو می آوردن، مهمترین عاملش هم قرآن بود. اینو قرآن رو می خوندن با اینکه عربیشی که بلد نبودن، ترجمه شو فرض کن به فرانسه، اون فرانسایی بود، یا به انگلیسی که می خوندن، میتونه که اصلا به وجودشون مینشیند، به قلبشون مینشینه این قرآن، لذا میامدن مسلمان میشدن. من عرضم اینه که این دشمن داره ما را از قرآن جدا میکنه. همه اینا فرمول قرآنی داره. ای فقیر که ثروتمند نشدی، ای ثروتمند که ثروتمند شدی، ای قدرتمند که قدرتمند شدی و همچنان به آرامش نرسیدی. همه اینا فرمولش توی قرآنه که اگر قدرتمند شدی احساس قدرت نکنه، همچنان متواضعانه زندگی کنی و آرام. و ای ثروتمند، ثروت چیز خوبی است، کسی نگفته ثروت بده. لا تنس نصیبه که من دنیا، این دستور خداوند به قارون که قارون که این همه ثروت داری، این رو من بهت دادم.
بله.
و نصیبت هم از دنیا فراموش نکن، علی ها بهره و لذت دنیایی از این، اما چون خدا بهت احسان کرده تو به دیگران احسان کن، یا به اون آرام میشه. اگه آرام باشی میتوانی متعادل باشی، بعدی متعادل شدی اون وقت میتونی انسانها رو حس کنی، دردهاشون رو حس کنی، بعد درد اونها رو حس کردی میتونی دست به جیب ببری و اونها کمک کنی تا اینکه همدردی کنی، همراهی بکنی.
به چه بیان لطیف و ظریف و روانی دارید حضرت استاد. من خودم رو عرض می‌کنم قلبا بدون اقرا به حال بهره می‌برم دست شما در یه نکته. حضرت علی از طرف شما اجازه دارم بینندگان بگم عرض کنم که فکر می‌کنم زبان حضرت استاد ما هم همین باشه، با هر تحصیلی، با هر پست و با هر مقام و هم ظرفیتی حضرت استاد بینندگان ما نگران نباشن، میتونیم سر سفره قرآن باشیم و به اندازه سهم خودمون، ظرف خودمون، ان شاءالله بهره خودمون رو ببریم. این ذهنیتی که عرض کردم، ما رشته تخصصمون این نیست، ما مسلط به ادبیات نیستیم، ما مباحث تخصص رو نمیدونیم، اصلا تایید فرمایشات حضرت عالی نگاه نداشته باشیم. حتی اصلا ذهنیتی که من از بیانات شما مترتب میشه اینه، انسان طبعا نیازمند شادی فرمودید، اینکه آرامش هم بهشت دنیوی همین دنیاست که خداوند متعال وعده داده. از نگاهامون رو اگر تغییر بدیم به این آرامش خواهیم رسید. حالا این مستلزم اینه که این پدر و مادری که فرمودید اولاد ندارن، نیازمند حالا اولاد، خودتون هم میدونید چه شیرینی زندگی رو با وجود اولاد و زندگی ها حس میکنن، اینها دیگه باید صرفا نگاه رو به زندگی تغییر بدن یا نه؟ شما میخواید بگید اینکه نگاه در زندگی تغییر کنه، قدمی در اون سیر درمانی برداشته نشود، یا این هم باید تکمیل کنید؟ آقا من ثروت میخوام.
خیلی خوبی.
من نیاز ثروتم، ثروت طبعا همه باهاش شاد میشن، همه باهاش میتونن کمک کنن، دست
قدرت دیگه. بله، قدرت رو دوست داره و قدرت هم خودش حظی از وجوده، یعنی کس از این رو نفی نمیکنه.
خب شما حضرت علی میفرمایید که فقط من صرفا این نگاه رو عوض کنم به این خواهیم رسید، ها نگاه رو عوض کنم و بشینم تلاش نکنم یا نه یه حداقل هایی رو.
برنامه های قبلی راجع به این صحبت کردم، تو بحث قناعت که رسیدم اونجا من عرض کردم که قناعت یعنی انسان تمام فکر رو تلاشش رو به کار ببره، هر چی نصیبش شد بهش راضی باشه.
پس تلاش رو هم داشته باشه.
اصلا بدون تلاش قرآن اینجوری میگه من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. حیات طیبه یعنی همون قناعت. از هر سمی سوال کردن حیات طیبه چیه که قرآن اینقدر، ببینید آقا آقای چقدر قشنگ شد، کسی که اهل عمل باشه، اهل اقدام باشه، منتها عملش جهتش جهت مثبت باشه، اون دزد هم داره عمل میکنه، داره کلی فکر میکنه، تلاش میکنه تا اینکه بس کنید یه جواهری رو، و شاید هم بیش از دیگران زحمت میکشه برای این کار.
بله.
از این جهت که میترسه، ترس توش هست، خطر، ریسک میکنه دیگه. پس عمل داره، منتها عملش عمل صالح
نیست.
نیست. عمل منفیه. عمل داره، منتها جهتش به سمت منهای 1 2 3 4 تا بی‌نهایت. مهم این است که نه، تو عمل داشته باشی، منتها به علاوه باشه. عمل به علاوه 1 2 3 4 تا به بالا بره. عمل مثبت، عمل صالح. عمل صالح آن است که هم نفعش برای خود انسان باشه، برای جامعه باشه. یک کسی بیمارستان می‌سازه، یک عمل صالحی است، بخاطر اینکه استفادهش خودش استفاده میکنه، فامیلش استفاده میکنن، انسانهای دیگه هم استفاده میکنن. اگر هم خودش نیازی به استفاده نداشته باشه، ثواب و پاداشی که به خاطر اون بهش داده میشه بیشترین ثروته.
بله.
مثل جز باقیات و صالحاته، یعنی طرف ثروتش داده، یک جای خوبی رو، عمل صالح رو انجام داده، بعد این عمل صالح باقیه.
بله.
تا وقتی اون بیمارستان باقی، برای این شخص عمل صالح نوشته میشه. من دوست دارم اون شما تا جوابتون نگرفتید من از اینجا عبور نکنم،
چون
من
تمنون کنم
خیلی لیزم، این لیز بخورم.
خوش به حال ما که توفیق داریم خدمت شما.
خیلی متشکر. حافظ یه شعری داره خیلی زیباست، میگه که در عین تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. یعنی اگر یه آدم گدا در عین تنگ دستی نگاهش عوض کنه، در عیش بکوشد و در مستی. پروین اعتصامی همون توی اون بیت اول کتابشه که فرمود که خیلی فرمود که کنج قفس چون نیک اندیشی، یکی از بیتاشه،
بله،
چون گلستان است مرغ شکیبا را. میگه مرغ شکیبا باید توی دشت و دمن باشه دیگه، توی جنگل باشه، بپر از این یک درخت رو به اون درخت دیگه چهچه بزنه. ولی یک بار این مرغ رو میگیرم میدازم تو قفس. خب حالا این مرغ تو قفس چیکار کنه؟ اونجا قصه بخوره، دق کنه، بمیره؟
به به.
یک کنج قفس چونیک اندیشی چون گلستان است. برای کی؟ مرغ شکیبا را.
بله.
خب در اصل این صاحب بچه نمیشه، نشد دیگه، حالا به هر دلیلی علتش ارثی بوده چه بوده چه بوده نمیدونی. تلاش هم کرده، باید هم تلاش کنه.
بله.
تا آخر عمرش هم نباید ناامید بشه. علی حال از قدرت خدا به دور نیست، اینها همه این داره میتونه خدا. بله. ولی در اصل حالا دیگه باید آرام باشه دیگه، رضا به داده بده و از جبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نکشاده است. خب همه چیز که دست ما نیست که. لذا است که قرآن میفرماید که اونی که تو را ثروتمند میکنه و تو را شاد نگه میداره، با نشاط نگه میداره، با امید نگه میدارد، او ایمانه. ایمانه به چی؟ ایمان به مبدع، ایمان به معاد، ایمان به رسولان، ایمان به کتب الهی، کتب آسمانی، ایمان به دستورات الهی که اینها ماها را حرکت میدهد، سوق میدهد، میبرد به سعادت. خب حالا نگاه کنیم، من اینو بعدن باز میکنم، شما هم از طرف مردم، مردم بزرگوار ای نقد کنید تا من بیاد اینو باز کنم. خب کسی که ایمان به خدای عالم، عادل، قادر، حکیم دارد و میداند که او حکیم است، بر اساس حکمت عمل میکنه و میداند که او عادل است، به هیچ وجه در او ظلم راه نداره. خب حالا الان من تلاش خودم رو کردم به عنوان یک بنده، شده این دیگه، به ما قسم تلی راضیا، خدای منو به مقام برسون، اون چیزی که به من دادی نسبت به او راضی باشم. خب کسی که ایمان به خدا دارد، ایمان به مبدا و معاد دارد، ایمان به قیامت دارد، ایمان دارد که این دنیا متاع قلیله، هیچ وقت از این نداشتن ها به سطوح
نمیاد.
اینی که حافظ میگه در عین تنگ دستی، در عیش خوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند
گدا.
این کیمیا هست، یعنی بزنی به گدا میشه قارون، چون کیمیا نقشش اینه دیگه. کیمیا وقتی میزنی به خاک، خاک میشه چی؟ طلا.
طلا
نقش کیمیا اینه. کیمیاگران این کارو میکردن دیگه، خاک رو تبدیل به طلا میکردن. میگه یه چیزی هست، اونم تغییر نگاهه، که اگر اونو بزنی به کسی که فرزند نداره، بزنی به کسی گداست و فقیره، میشه قارون. کین کیمیای هستی قارون کند
گدار.
حالا از جهت عقلی هم، حالا ما بحث آیهشو ادامه میدیم، قصه بخوره چه اتفاقی میفته؟ غیر از این است که خودش را تحلیل میبره، مشکل اعصاب و روان و معده و گوارش و همین رو پیدا میکنه، چیزی دیگه هم عایدش میشه؟
نمیشه.
خب عاقل که به خودش ضربه نمیزنه، ولی نشده دیگه. لذا شامل اینه که مشکل روحی روانی پیدا میکنن، میرن بشه روان پزشکا، سعی میکنن نسخهی که به اینها بدن این باشد که کلن بیخیال باشن، چون اینها خیالهای خیلی منفی تو ذهنشون میاد، حالت مالیکولیایی پیدا میکنن، به خاطر همین هی تحلیل میرن، به این مشکلات روحی روانیشون افسوده میشه. خب من اینا رو داشتم عرض میکردم که ما یک موانع رو بشناسیم و از این موانع ما باید عبور کنیم. برای رسیدن به بهشت ما سنگرهای زیادی رو باید فتح کنیم.
بله.
به عبارت دیگه موانع زیادی رو باید رد کنیم.
بله.
شما دیدید مثلا فرض کنید هسته آلبالو رو در دل خاک میکاری، درسته؟
بله بله.
بعد بهار که میشه ببینید که یه مثلا کلوخ، یه سنگ کوچیکی رو یه مقدار بهش فشار آمده، یه ور شده، بعد شما اونو بر میده ببینید که عجب این دانه جوانه زده است، منتها یه مانع روش بود
نمیگذاشت این روش کنه. شما این موانع رو عبدی هولی داده ها،
بله
هول داده. ما در عالم زندگی انسانی اون هوله رو باید بدیم، خداوند بر میداره.
بسیار خوب، موانع رو بذاریم یک میان برنامه ببینیم برگرد مجدد. شما هم یک گلوی تازه بفرمایید. تایید فرمایش شما دوست بزرگواری داشتم. شما میگم هر وقت تو این گیرودارهای زندگی، روزمرهای زندگی به تنگنا میخورم، حساب مالیم، بدهکاری، بستانکاری میکنم متفاوت میشه، بحث مالیم به هر حال به تنگنا میخورم، میرم پای درس اساتید اخلاق میشینم. هم که شما میگید نگاه رو عوض کنیم، میرم اونجا میشینم که نگاه عوض میشه دیگه. تو وقتی نگاه هم عوض میشه پای درس اخلاق، من چک دارم بدهکارم یا وضع مالی به هم ریخته از وضع مالی سلامتی، ولی وقتی پای درس اساتید اخلاق میرم متوجه میشم این نگاه هم عوض شده، این آرامشه رو به دست میارم. استفاده میکنم از فرمایشات شما ان شاءالله در فراز بعدی برنامه. بینندگان محترم، بیننده برنامه نگاهی دوباره به قرآن هستید، استاد مسلم خودم، بیان شیوا و روان و فصیح و بلیغشون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ملکی. سر میزنم متوفاهم برمیگردیم مجدد در خدمتتون هستم.
امام کاظم علیه السلام فرمودند رجب نام نهری است در بهشت، سفیدتر از شیر و شیرینتر از عسل، که هر کس یک روز از این ماه را روزه بگیرد، خداوند او را از آن نهر سیراب می کند.
الهی شکر، الهی شکر. امیدوارم همیشه ایام به کامتون باشه، گل لبخند بر لبهاتون جاری و ساری. بیننده برنامه خودتون نگاهی دوباره به قرآن، استاد ارزشمند خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ملکی هستیم. حضرت استاد خیلی استفاده کردم، به اون آرامشه باید برسیم در زندگی، به اون مقام رضا باید برسیم. مقام رضا حضرت استاد یک مقامی است دیگه، یعنی میتونیم بگیم به همه کس میدن یا به همه کس دادن به یک اندازه. من که نیازمند این آرامش هستم، بایستی قبلش به اون مقام رضا برسم. خب من بفرمایید که این مقام رضا چه درجه ایه، چه مقامیه؟ بدون اینکه محضر اساتید رو درک کنم، بدون اینکه زانوی تلمذ بزنم، بدون اینکه کسب فیض کنم، میتونم به این مقام برسم یا نه برای این مقام رسیدن به مقام رضایی که به اون آرامش منتهی بشه باید یه قدری به هر حال تمرین ممارست داشته باشم؟
بله، سوال به نظرم خیلی خوبی است. یعنی این گم شده همه است که حالا ما چیکار کنیم که به این جایگاه برسیم که خیلی حرص نخوریم و راضی باشیم. بله. به قول همون حافظ، حضرت حافظ، رضا بداده بده و از جبین گره بکشای، اینجور اخ نکن. بازش کن. راضی بشو دیگه، تلاش خودت کرده شده این دیگه، حالا که بر من و تو در اختیار نکشد. این همه چیز که در اختیار ما که نیست که، اگه همه چیز در اختیار ما بود که مثلا سنگ رو سنگ بند نیم، چون هر کسی منافع خودشو درخواست میکرد. سوال خوبیست. حالا ما چیکار کنیم به این مقام رضا برسیم؟ مقام رضا فرع بر کسب ایمانه. یعنی تا انسان نگاهش به عالم هستی نگاه مؤمنانه نباشد، به آرامش نمیرسد.
الزاماً نگاه مؤمنانه،
یعنی جهان بینیت باید جهان بینی واقعی باشه.
بله.
یعنی نسبت به واقعیات شما باید علم پیدا کنی و بر اساس اون علم باور پیدا کنی که میشه بعد ایمان. بعد این ایمان آرام آرام درجه داره. خب این سوال شما سوال خوبیست. حالا بسم الله، حالا ما بحث ایمان رو چی کار کنیم؟ یعنی باید بریم حوزه، بریم مثلا فلسفه بخونیم، بریم کلام بخونیم، چی کار کنیم؟ قرآن راه رو خیلی کوتاه بیان کرده، خیلی آسان. یعنی سخنی که قرآن داره برای عرصوید که کشاورز، برای چوپان، برای باسواد، برای بیسواد، برای همه دستیافتنی. قرآن فرماید که خب شما چرا به اطراف خودت نگاه نمی کنی؟ اگه به اطراف خودت نگاه بکنی ایمان پیدا بکنی به خالق این هستی. اصلا چرا فکر نمی کنی که چی شد الان شد شب؟ چه اتفاقی افتاد تو این عالم هست دیگه؟ الان تاریک شد.
بله.
خب چی شد شد روز؟ اینو یه چوبان هم میتونه فکر کنه دیگه، تفکر. بله. دیگه اصلا لقمان حکیم چوپان بوده دیگه، پیامبر. بله. نبوده. از روایت هست. بله. پیامبر عظیم شانی که از سوال میکنن ایشون فهمید که نبی نبود ایشون. در روایت دیگه داره که این چوپان بود. بعد چوپان آمدن سراغ جناب لقمان، گفتن آخه چی شد تو حکیم شدی ما نشدیم؟ ببینید پس میشه انسان حکیم باشه ولو سواد نداشته باشه، میشه انسان جاهل باشه ولو یه دنیا سواد داشته باشه.
حتی سواد مراد از شما سواد
یعنی علم.
علم.
سواد اینه من علم
مطلق،
یعنی
علم.
بداند. بره تو الهیات کار کنه، تو عرفان کار کنه، توی اصلا کتاب توحید بنویسد. امام میفرمودن رضوان الله تعالی خیلی کتاب توحید نویسن ولی بویی از توحید
نبردن.
بعد حضرت امیر در نهج فرمود که رب عالم قد قتله جهله، چه بسیارند عالمان که کشته جهلشون هستند. پس آخه میگه میشه؟ میگه آره دیگه، چون جهل در مقابل علم نیست، جهل در مقابل عقله. عقله که با جهل جمع نمیشه، یعنی هر جا عقل باشه اونجا جهل نیست، هر جا جهل باشه اونجا عقل نیست، اما جهل با علم قابل جمعه. یعنی میشه یه پزشکی بیاد در مزرات دخانیات سخن بگه، سیگارم بکشه. اما این میشه رب عالم قد قتله جهله. یه یک روحانی بیاید از مثلا اخلاق در قرآن سخن بگه اما خودش بویی از اخلاق نبرده باشه. پس این عالمیست که جاهله. رب یعنی چه بسیار عالمی که کشته جهلشون هستن. حالا این جهل چیه؟ پس جهل یعنی شهوت، این هوای نفس، یعنی کسی که حاکمه، قادره، مقتدره، مملکت وجودش شهوته، هوای نفس، عقل نیست. علی حال ما در مملکت وجود خودمونم یا عقلمون حکومت میکنه یا هوای نفس حکومت میکنه. اگر عقل حکومت کنه هوای نفس میره کنار.
بله.
میشه در خدمت عقل، یعنی شهوات کنترل شده در اختیار حاکمی به نام عقل قرار میگیره. اما اگر عقل مغلوب بشود و هوا غالب بشود، الهی قلبی محجوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب، هوا وقتی که غالب شد عقل اون وقت مغلوب میشه، بعد میشه این طرف جاهلانه زندگی میکنه، حالا چه روحانی باشه، چه پزشک باشه، چه هر کسی میخواد باشه. بحث ایمان رو دارم عرض میکنم. ما راهکاری که خدای سبحان به انسان میدهد برای کسب ایمان چیزیست که نیاز به مدرسه و مطالعه و قلم و کاغذ نداره. نیاز به فکر داره. این که فرمودن تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، ساعت یعنی لحظه ها، نه یعنی 60 دقیقه، یک ساعت. ساعت یعنی لحظه. یک لحظه تفکر از عبادت 70 سال عابد بیشتره، بخاطر اینه که اگر متفکرانه زندگی بکنی اون وقت خواب تو عبادت، که ما که در روایت داریم که خواب عالم ثوابش، یعنی کسی که عالمانه، عالم بنی عاقل ها، نه عالم بنی جاهل، از ثواب عابدی که از اول شب تا صبح عبادت میکنه بیشتره. پس چیکار کنیم به اون قناعت برسیم؟ چیکار کنیم به اون رضایت برسیم؟ ما باید برسیم، چون ما باید بهشت را در این دنیا تجربه کنیم، و الا کسی که اینجا نچشیده باشد بهشت را، بهشت حقیقی را بهش نمیچشاند. راه بهشت از اینجا میگذرد. اولین گامش بحث ایمانه. راه ایمان، بحث ایمان یادم باشه یه نکته اینجا عرض کنم.
بله.
راه کسب ایمان تفکره، تفکر درباره آیات الهی، چه آیات آفاقی چه آیات انفسی. آیات آفاقی یعنی به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. یعنی نگاه همراه با اعتبار باشه. حضرت فرمود از سمیر که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چقدر عبور زیاده و چقدر کمن کسانی که تو این عبورهاشون عبرت بگیرن، چقدر این کوه میرن زیاد و خیلی کمن کسانی که از کوه و عظمت این کوه درس بگیرن. ایمان به خالق کوه، به خالق هستی. خدای سبحان ما رو به گونه‌ای خلق کرده که اگر تفکر کنیم در خودمون که انسان کیست و در آفاق که همون دشت و دمن، ستاره ها، زمین، کهکشان، شب روز، این وعده خداست. کسی که در اینها تفکر کند ایمان بعد از تفکر حاصل می شود. مطمئن که بخواستم عرض کنم ایمان یه حد نصاب داره و یک بی‌نهایت داره، حد اعلا داره. اون حد اعلاش هر چقدر بری بالا جا داره
بله.
اما حد نصابش این است که شما نمیتونی یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض باشی. یعنی شما اگر از 123,000 پیامبری که هست یکیش نفع کنی انگار همه رو نفع کردی. مثل نماز 4 رکعتی است که 3 رکعتو 75% خونده باشی ولی 25% رو نه، اصلا 5% نخونده باشی. شما نماز 4 رکعتی نخوندی. مثل قرض نیست که اگر شما 50 میلیون بدهکار باشی 1000 تومانش بدی 1000 تومان از اون 50 تومان کم میشه.
بله.
به اینو میگن اقل و اکثر استقلالی. مسئله ایمان اقل و اکثر ارتباطیه، یعنی به هم مرتبطن، یه مجموعه. شما نمیشه مثلا اصل امر معروف نهی از منکر رو قبول نداشته باشی ولی بقیه رو قبول داشته باشی. نه، باید همه رو قبول داشته باشی. این همه رو قبول داشتن از کجا ناشی میشه؟ از اونجایی که شما خدا رو قبول کردی به عنوان کسی که از رگ گردن به تو نزدیکتره. نحنو اقربا الیکم من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. خدای سبحان از رگ گردن کنایه است دیگه. یعنی من از تو به تو نزدیکترم. وین عجب که من از تو، یعنی او به من از من نزدیکتره، وین عجب که من از او دورم. اگر چنین ایمانی داشته باشد انسان، اون وقت هر چی خدا بگوید میگوید چشم. من یه وقت اینجای مرمز کردم، این وقتی یک عمره دانشجویی با اساتید بزرگوار دانشگاهیان رفته بودیم هر سبت که عمره، خب بعضی از خانواده، نه همشون، بعضی هاشون حجاب بسیار نامناسبی داشتن و من هم خیلی قصه‌دار بودم که خدای ما، البته خب تعداد زیادشون خیلی محجوب و اینها، ولی یه تعدادی هم بودن که قابل توجه بوده. چرا پس اینا من چطور ببرم به مدینه ای که اونجا محل نزول آیات حجابه؟ خب اولش هم بود، من نمیتونستم روز اول شروع کنم امر و نهی کنم. میدونستم که برخورد من در اینجا برخورد تأثیر درستی نخواهد. اینم یه مطلب بیستا که ما امر و نهی از منکر رو درست انجام بدیم هم میپذیرن، درست انجام نمیدیم، روش تفکر نمیکنیم، روش تحلیل نمیکنیم، عجله میکنیم. در هر صورت این قصه گذشت، رسیدیم به مدینه. یکی از عزیزان رو به جرم اینکه خانومش بد حجاب بود دستگیر کردن. ما صبح ساعت 11 رسیدیم، اینا دستگیر شدن، تا یکی دو ساعت در بازداشت بودن. ساعت 4 بعد از ظهر ما جلسه گذاشته بودیم، هم جمع شدن. من اونجا عرض کردم که خب من متاسف شدم از اینکه عزیزان ما ناراحت شدن، اذیت شدن، اما این مقدار به اینا حق بدیم. چون ما دو تا آیه در قرآن داریم که راجع به حجاب، یه آیه حد اکثریه، یه آیه حد اقلی. آیه 31 سوره مبارکه نور که راجع به از شبت که خمر بحث میکنه، وزر بوهن نعلاجی و بهنده رو مطرح میکنه که اینها رو که روسریشون از پشت بستن باز کنن بندازن رو سینه هاشون که برجستگی سینه پوشیده بشه. و یکم بحث جلباب که در آیه 59 سوره احزاب مطرح میکنه. من جو توضیح دادم آیا آقایی
بله.
جلسه تمام شد با گریه اینهایی که بعد حجاب بودن، تعدادشون هم خیلی زیاد نبود، آمدن گفتن حاج آقا واقعا ما نمیدونستیم که حجاب آیه داره، ما بمیریم از این بخواییم به آیه قرآن عمل نکنیم. این بعضی ها اگر عمل نمی کنند یا ایمان بهش ندارن، چون نمیدونن کلام کلام خداست، این دستور دستور خداست، لذا باید ایمان داشته باشیم به مبدا، به خالقمون، به صاحبمون، به ربمون، به کسی که ما رو خلق کرده، به ما رو رها نمی کنه، دوتا بادیگارد کنارمون گذاشته. این دوتا بادیگارد از وقتی که به دنیا آمدیم، حالا از وقتی که به دنیا آمدیم که میگن بچه ها رو فرشته هایی هستن که محافظت میکنه، همین فرشته ها هستن، تا وقتی که از دنیا میرویم اینها بادیگارد ما هستن، از خیلی از بلاها و اینها ما رو اینها دور میکنن، در این حالی که اعمال ما رو هم یادداشت میکنن. و عجیب اینه که این بادیگارد سمت راستی ما اعمال خوب رو نه نیت خوب میکنیم ثواب براش مینویسه، و این که در سمت چپه نیت بد که میکنیم نمینویسه، هیچ عمل بد بر اساس نیت بد انجام میدیم بازم نمینویسه، میگذاره میگه شاید توبه کرد. و وقتی هم که میبرن در محضر الهی که اینها رو بخونن، این با شرمندگی میخونه، میگه حالا امید داریم که مثلا فرض کنیم شب جمعه ای یا نه شب عرفه ای توبه کنن. یعنی با این دوتا بادیگارد که خدای سبحان برای ما اینقدر برای ما عظمت قائله، فقط بادیگارد مسئولین ندارن، همه انسان ها فقیر و غنی همه بادیگارد. خب بعد این انسان عشق به این خدایی پیدا کرد، اون وقت خدا هرچی بگوید میگوییم چشم. لذا اون خانوما موقع برگشتن به ایران با حجاب ترین برگشتن. این یؤمنون به بعض و یکفر به بعض نباید بشه. پس حد نصاب ایمان این است که به همه اون چی که خدا سبحان دستور داده است به اونها ایمان بیاوریم و به اونها عمل کنیم.
خدا همه رو باید بپذیریم، هم که این که بگید من قسمتی رو میپذیرم قسمتی رو نمیپذیرم. خدا شما بیانهاتون رو با مثال میگید، مثالهای اینی میگید، خیلی بیشتر فهم کنم و بینندگان ما جا بیفته مطلب، دست شما درد نکنه. هم که میفهمید خیلی از جوانهای ما الان شاید حجاب نداشته باشن، تو اون سفر بیت الحرام شما قصه خورده، شما فهمید قصه بعضی وقتا بیشتر میشه، خیلی حجاب ندارن و وقتی پای در دل پای گپ و گفت میشینیم بیان میکنن که خب ما نمازمونم میخونیم، ما دل باید پاک باشه. یعنی من این رو اگه قبول ندارم، نماز رو که ولایت رو قبول دارم، نکته که حضرت میفرد الزاماً باید همه رو
بله. حالا اینم نکته یه شما اشاره فرمودید نکته بسیار مهمیه، اونم به این معنا که ما مربیان، ما معلمان، حالا چه معلم در ابتدایی راهنمایی دبیرستان دانشگاه، چه منبری بالای منبر، چه واعظ، باید مراقب باشیم این کلمه یؤمن به بعض و یکفر به بعض رو دیگه نسبت ندیم ها، این رو به عنوان یک قاعده بیان کنیم، اما به آدما نسبت ندیم، نگیم که تو مؤمن نیستی. چرا؟ چون که نماز نمیخونی، چون نماز نمیخونی پس تو از دایره ایمان خارج شدی. این نسبت این چنینی به افراد بسیار کار خطرناکی است. چرا؟ دلیل داره. بعضی هستن نماز نمیخونن از روی عناد نیست، از روی لجاجت نیست، پدر مادر اینو خوب تربیت نکردن، الان سختش نماز بخونه و عذاب وجدان هم داره. این معنا داره، این معناش اینه که این ایمان به نماز
داره.
لذا ما تو بحث ایمان که حالا انشاءالله در جلسات بعد بیشتر توضیح میدیم، یه بحث ایمان ابتدایی است. پس اولا یادمون باشه ایمان یه حد نصاب داره، نباید از اون حد نصاب پایین تر بیاد. قبول. خب در همون حد نصاب خود ایمان یه درجه ابتدایی داره. رضا قرآن میفرماید که یا ایها الذین آمنو آمنو، آی کسانی که، من آیش آورده بودم براتون بخونم، که ای کسانی که ایمان آورده اید، بله ایمان بیاورید. خب ایمان آوردون دیگه، میگه نه اون ایمانتون درجه پایینه. این اون نمیخواد بگه که ای کسانی که به بخشی از دستورات خدا ایمان آوردید به بخشی دیگه نه، اون اصلا بهش ایمان صدق نمیکنه. ایمان یعنی این که به همه ایمان. خب حالا یا ایها الذین آمنو آمنو یعنی ای کسانی که این رو همه رو قبول داری، حجابم قبول داری، نمازم قبول داری، اما نمیخونی، بخون. آقای نکتهش اینجاست، بخون از مرحله زبان به مرحله قلب منتقل شو، از مرحله قلب به مرحله عمل منتقل شو. چه توی مرحله موندی؟ اون مرحله مرحله ای که تو دنیا به درد انسان میخوره دیگه، تو آخرت به درد انسان نمیخوره، چون هر جا تو قرآن شما ایمان دیدی کنارش عمل صالح هم، یا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح، عمل صالح. یعنی اصلا ایمان نشانش عمله. منتها کدام ایمان؟ اون ایمانی که از مرحله آمنوی ابتدایی گذشته به مرحله آمنو. ببینید آیه 136 سوره مبارکه نساء، یا ایها الذین آمنوا. خب میدونید که مستحبه، روایت داریم وقتی که خدای سبحان این گونه ماها رو مورد خطاب قرار میده، هر کس میشنوه بگه لبیک اللهم لبیک، یعنی خدای بفهمید آمادم، هر چی میفرمایید دو چشم، چشم بگه من میتونم، هر چی شما بفهمید بگم نه، تو که همه چیز من مال شماست، چی میفرمایید خدای من؟ خدا فرمود که آمنو، ایمان بیارید، ایمانتون در مرحله ابتدایی به مرحله بالاتر برید، کلاستون رو بالاتر برید. خود شما چرا پنجم ابتدایی گیر کردید؟ دیپلم بگیرید، لیسانس بگیرید، ارشد بگیرید، دکتری بگیرید، نمونید. انسان باید توی یا ایها الذین آمنو، بله آمنو، چشم، به چی ایمان بیاریم؟ به الله دیگه، و رسولهی، به رسولش دیگه، و کتاب، به قرآن، الذی نزل علی رسولهی، همین کتابی قرآنی که بر پیامبر رسول خدای سبحان نازل شده دیگه. کدام کتاب؟ بل کتاب الذی انزل من قبل، تمام کتب آسمانی، به اونام ایمان بیار. منتها اونایی که تحریف نشدن ها، نه اونایی که تحریف شدن. و من یکفر بالله، کسی که نسبت به خدا کفر ببرزد، و ملائکتهی، و نسبت به ملائکت الهی کفر ببرزد، و کتبهی، و نسبت به همه کتب آسمانی، و رسولهی، و به همه انبیا کفر ببرزد، و یوم الاخر، و به روز قیامت، فقط زل زلالن و ایدا، این بیچاره از بین رفته، گم میشه، توی این عالم هستی پوچ میشه.
خیلی متشکرم آقا. انصافا الحق و الانصاف، بنده حقیر که خیلی استفاده کردم، اصلا نفهمیدیم، یک ساعت گذشت و در جوار شما بودیم. آقا ماه رجب، زمانم نداریم، پایان برنامه‌مون هست، انشالله هفته‌های بعد بینندگان محترم بحث رو پیگیری خواهند کرد. اعیادی که در این ماه داریم، ولادت با سر سعادت از کنم که اولین اختر تابناک آسمان، امامت و ولایت، روز پدر آقا امیرالمومنین هست. یه دعای کوتاه حضرت استاد بفرمایید، انشاءالله زمینه که هممون از بهره برداران ماه رجب باشیم، اسممون باشه. وقتی که عرض کردم عین رجب یورو میگن، بنده گناهکار و بینندگان با صفامون هم انشاءالله اسمشون ثبت و ضبط شده باشه. یک دعای کوتاه به نفس گرم شما.
خدایا به عزت و جلالت قسمت می‌دهیم، ما رو در مسیر هدف خلقتمون که بندگی است قرار بده.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی متشکرم از نگاه شما خوبان. خودت گفتی که وعده در بهار است، بهار آمد، دلم در انتظار است، بهار هر کسی ای دست و نوروز، بهار عاشقان دیدار یار است. اللهم اجل ولیک الفرج، بدرود، خدا نگهدار شما.